سلام، به رادیو سامرایز خوش اومدین. خوشحالیم که میزبان شما هستیم در اپیزود 15 این پادکست با خلاصه کتاب بازیچه دست دیگران نشوید. کتاب نوشته آقای ژاک ریگارد، ترجمه آقای پیمان حسینی و چاپ انتشارات ققنوس هست. این اپیزود اول از فصل سوم پادکست رادیو سامرایزه. ما تو این پادکست به صورت مختصر و مفید پرطرفدارترین و پرفروشترین کتابای غیر داستانی جهانو براتون روایت میکنیم. خوشحال میشیم اگه در مورد مطالبی که براتون تعریف میکنیم به ما بازخورد بدید. نظرات و پیشنهادهای شما میتونه به ما انگیزه بده و در بهتر کردن پادکست ما رو راهنمایی کنه. شما میتونید از پادگیرای معروف خارجی مثل پادبین، اسپاتیفای و کست باکس و همینطور از پادگیرای ایرانی مثل فیدیبو، شنوتو و ناملیک ما رو بشنوید. تیم رادیو سامرایز متشکل از من، فریده محمدی، مهدی رفیعی تهیه کننده و محمد رضا رفیعی نویسنده پادکست زمان زیادی رو صرف میکنیم تا یک کتاب مفید و پرفروش رو انتخاب کنیم، بخونیم و خلاصش کنیم، ضبطش کنیم، تدوینش کنیم و هر دو هفته یه بار سر وقت تقدیم گوشای شما عزیزان کنیم تا بشنوید و لذت ببرید. ولی برای ادامه راه روی کمک شما هم حساب باز کردیم. لطفاً اگه فقط یه چیز مفید و کوچولو هم از این اپیزود یاد گرفتین به ما کمک کنید که بتونیم این خلاصه کتابو به گوشه آدمای بیشتری برسونیم. حالا چطوری؟ اولین راهش اینه که خودتون آستین بالا بزنید و تو شبکه‌های اجتماعی اپیزود ما رو با مخاطباتون به اشتراک بذارین. یا نه، اگه این کار سختتونه یا فرصت نمی‌کنین، میتونید از طریق لینک حمایت مالی که در توضیحات پادکست هست، هر چقدر که دوست دارین ما رو کمک کنید که بتونیم تبلیغات پادکستمون رو بیشتر کنیم تا تعدادمون زیاد بشه و هموطنای بیشتری با فرهنگ کتابخوانی و پادکست آشنا بشن. شما بعضی وقتا احساس میکنید که بعضیا دارن بهتون زور میگن و نمیتونید از پسشون بر بیاید، یا بعضی وقتا فکر میکنید مردم دارن ازتون سودجویی میکنن و شما دائم دارین کوتاه میایین و واکنشی نشون نمیدین. اگه فکر میکنید که نمیتونید به این جور آدما نبگید و احساس میکنید که خانوادتون، مدیرتون، دوستا و اطرافیانتون شما رو وادار میکنن کارایی رو انجام بدین که اونا میخوان و این احساس همش داره آزارتون میده، فقط کافیه تصمیم بگیرید تا این آدمای سلطه‌گر و کنترل کننده رو از زندگیتون دور کنین. اون وقت میبینید که مشکلات و نگرانیاتون از بین میره. نگرانیایی که به خاطر اینکه بازیچه یه دست دیگران شدید تو زندگیتون به وجود اومده. اگه تصمیم بگیرید فکر و رفتارتون رو عوض کنید، میتونید برای خوشبختی بجنگید و پیروز بشید. کتاب نوشته نویسنده فرانسوی آقای ژاک ریگارد هست که در واقع نویسنده میخواد ما رو با واقعیت‌های آشنا کنه که بتونیم قوی‌تر بشیم و با این جور آدما مقابله کنیم و از تهدیدای توخالی اونا نترسیم و کسی نتونه ما رو مورد سوء استفاده قرار بده. نویسنده آدمای کنترل کننده رو به سه دسته تقسیم میکنه و تو این کتاب دو تا هدف رو دنبال میکنه. هدف اولش اینه که حالتهای مختلف کنترل رو با با مثالای متنوع به ما بشناسونه و نشونه ها و ساز و کارا و هدف های انواع اونا رو برامون تشریح کنه. و هدف دومش اینه که سلاحی رو معرفی کنه و ابزاری رو دستمون بده تا بتونیم از خودمون در برابر این جور افراد دفاع کنیم و از دامشون خلاص بشیم. اما مخاطبای این کتاب کیا هستن؟ کسایین که از بیش از حد کنترل شدن و زیادی مهربون بودن خسته شدن. از اینکه نمیتونن کنترل زندگیشون رو دستشون بگیرن رنج میکشن. و از همه بدتر اینکه بیشتر وقتا میفهمن که دارن کنترل میشن و قربانی هستن، ولی تصورشون اینه که سرنوشتشون همینه و باید این وضعیت رو بپذیرن و چاره دیگه ای ندارن. ولی نویسنده میگه در واقع این سرنوشت و تقدیر ما نیست که زندگیمونو میسازه. اگه دقت کنیم میبینیم که این سه تا مانع اصلی تو زندگی همه ما نقش مهمی دارن و اکثراً سمت و سوی زندگی ما رو مشخص میکنن. این کتاب خیلی جالبیه که جواب خیلی از نگرانی‌ها و مشکلات زندگی رو میشه از لابلای نوشته‌هاش پیدا کرد و منشأ اصلی خیلی از ناراحتی‌های زندگی رو میشه شناخت و براشون راه حل پیدا کرد. تو این کتاب متوجه میشیم که خیلی از مشکلات ما به خاطر اینه که یا علت بدبختیامون رو نمیشناسیم و یا نمیخوایم بشناسیم و یا قدرت مقابله با اونا رو نداریم. ولی باید بدونیم که همه آدما آزاد آفریده شدن و هیچ کس حق نداره به هر دلیلی مثل سود شخصی یا بدخواهیش دیگران رو به بند بکشه و ازشون سوء استفاده کنه. تا حالا شده در اوج موفقیت یه دفعه ببینید به شکل غیر منتظره و باور نکردنی دارید شکست میخورید؟ یا دیدید چجوری بعضی ها سررشته زندگیتون رو دستشون میگیرن و شما رو هر جا که بخوان میکشونن؟ تا حالا هیچ راننده عاقلی رو دیدید که اجازه بده مسافرش به جای اون فرمون ماشین رو دستش بگیره و اونو هر جا که دلش خواست ببره؟ این درست همون چیزیه که هر دفعه که کنترل میشیم یا زیر فشار قرار میگیریم اتفاق میافته. مثل وقتی که کسی با حیله و حقه یا زور و خشونت ما رو وادار میکنه تا هر جوری که اون میخواد زندگی کنیم و هر جور که اون دوست داره عمل کنیم. کنترل کننده کسیه که بخش مهمی از زندگی ما رو به تاراج میبره و اونچنان ما رو گمراه یا فلج میکنه که نمیتونیم هیچ عکس العملی در مقابلش انجام بدیم. به خاطر همین تسلیم نظراتش میشیم و فکر میکنیم زندگی همینه و سرنوشت ما هم همین بوده. بعضی وقتا هم از سرنوشتمون شکایت میکنیم و نگران میشیم. بعضی هم تو خلوت خودشون فرو میرن و برای خودشون دلسوزی میکنن و از دیگران دلسوزی میگیرن. ناله و زاری میکنن و دچار افسردگی میشن. البته ناگفته نمونه که گاهی وقتا این سرخوردگی ها به خاطر مشغله های زیاد روزمره یا محروم شدن از کار یا شکست خوردن، گرفتاری های مختلف زندگی و مریضی و این چیزا اتفاق میفته که این یه چیز طبیعیه و ممکنه برای همم اتفاق بیفته. ولی ممکنه بیشتر وقتا این ناراحتی ها به خاطر کنترل شدن از طرف کنترل کننده ها باشه، چون بعضی از این کنترل‌ها اونقدر مخفیانه و زیرکانه هستن که اکثراً متوجه منشأشون نمیشن. حتی بعضی ها اشتباهاً خودشونو متهم میکنن و مقصر میدونن. متاسفانه بعضی وقتا هم با وجود اینکه میفهمیم از طرف کی کنترل شدیم، حتی گاهی هم خودمونو آماده میکنیم که دیگه تن به این کار ندیم، ولی بازم نمیتونیم در مقابلش مقاومت کنیم و تسلیم خواستش میشیم که جلوتر نویسنده میگه چرا اینجوری میشه. و البته اینم میگه که نباید به همه شک کرد. به خاطر همینم هست که خصوصیات این افرادو میگه تا بتونیم تصمیم درست و قاطعی در برابرشون بگیریم. اما بهتره بدونیم قبل از اینکه هر مشکلی رو حل کنیم اول باید اونو بشناسیم و ببینیم از کجا شروع شده. وقتی مشکل رو بشناسیم یعنی 50% قضیه حل شده. ما دائما داریم تو رسانه ها در مورد آزار روحی، اذیت‌های جنسی، کنترل در انتخابات، کنترل سرمایه ها و اینجور خبرها میشنویم. بعضی وقتا هم شکل این کنترل ها عوض میشه. مثلا دوستمون ازمون ابزار، کتاب یا پولی قرض گرفته و پسش نمیده. یا بعضی وقتا یکی سرزده یه دفعه خودش رو دعوت میکنه و میاد خونه ما و باعث درد سر میشه. گاهی وقتا هم شاید برخورد کردین آدمایی هستن که وقتی باهاشون حرف میزنیم حالمون گرفته میشه و انرژیمون تحلیل میره. اینا همه مواردی هستن که بهشون کنترل شدن میگیم. اما اینکه آیا بعضیا نسبت به بقیه تو این جور موارد آسیب پذیرترن یا این دردیه که باید همش اونو تو خودمون بریزیم و تحملش کنیم یا اینکه میتونیم خودمونو در معرضش قرار ندیم و باهاش مقابله کنیم، چیزیه که کتاب بهشون جواب میده. اما قبل از اینکه به هر سوالی جواب بدیم، اول باید ماهیت کنترل رو بشناسیم. ببینیم کنترل از چی ساخته شده و کارش چیه. بعد ابزار مناسب اونو به کار ببریم تا بازیچه دست دیگران نشیم. کتاب از سه نوع کنترل حرف میزنه که هر کدومشون با توجه به نیت کنترل کننده با هم فرق میکنن. کنترل نوع اول وقتیه که نیت کنترل کننده خوب و خیره. کنترل نوع دوم وقتیه که قصد کنترل کننده اینه که به منافع شخصیش برسه. و کنترل نوع سوم حالتیه که شخص کنترل کننده به یه نوع روانپریشی و اصطلاحاً پارانویا مبتلاست و نیت ویرانگر و بدخواهانه ای داره. به قول معروف آدم بدتینتیه. حالا یکی یکی این کنترل کننده ها رو بررسی میکنیم ببینیم هر کدومشون چه نقشی تو زندگی ما دارن و ماهیتشون چیه. گفتیم نیت کنترل کننده نوع اول مفیده و خوشاینده و شاید بشه گفت حتی کنترل به حساب نمیاد. این کنترلیه که فرد با دید مثبت و موجه انجام میده. مثل وقتی که به کسی هدیه میدیم تا غافلگیرش کنیم. این کاریه که باعث خوشحالی میشه و خیلی دلچسب و خوشاینده. ولی وقتی یه جعبه خالی رو به عنوان هدیه به کسی میدیم و بعدش هم با صدای بلند به دلخوریش میخندیم، این دیگه کنترل نوع اول نیست. چون نیت کنترل کننده مسخره کردن و بازی دادن و ناراحت کردن طرف مقابله. یا وقتی والدین بچه‌شون رو وادار می‌کنن مسواک بزنه یا تکالیفش رو انجام بده یا هر کار خیرخواهانه دیگه‌ای، چون جنبه‌های مثبت این کار مد نظره، کنترل نوع اول محسوب میشه. پس به طور کلی هر جور چانه‌زنی، سیاست به خرج دادن، توصیه ساده یا متقاعد کردن کنترل محسوب میشه و اگه هدفش خیر و صلاح شخص کنترل شونده باشه بهش میگیم کنترل نوع اول. اما کنترل نوع دوم خودمحورانه است و اون وقتیه که فرد بجز نفع شخصیش هدف دیگه ای نداره. این جور آدما اصلا نگران نیستن که رفتارشون ممکنه باعث رنجش و ناراحتی بقیه بشه. اونا فقط به سود خودشون فکر میکنن. معمولاً هم اینجور آدم ها حقباز و فریبکار و چرب زبون هستن. وقتی گول میخوریم و تو دام این افراد میفتیم، باید بدونیم که داریم منافع اونا رو پیش میبریم و اونا میخوان یه سودی از ما ببرن. مثل دوستی که به بهانه های مختلف دائماً ازمون پول میخواد یا خواسته های نامعقولی داره و سعی میکنه با نیش و کنایه هوش و ذکاوتش رو به رخمون بکشه تا به هدفش برسه. و از همه بدتر این که ما نمیتونیم بهش نبگیم. اینجور آدم ها بدجنس نیستن و نمیخوان به کسی آسیب بزنن. ولی موضوع اینه که فقط به منافع شخصیشون فکر میکنن. اونا اصلاً به فکر طرف مقابلشون نیستن یا به نتیجه کارشون فکر نمیکنن که مثلا ممکنه این کارشون چه آسیبی به دیگران بزنه. خیلی از دعواها و طلاقا هم از این نوع کنترل هستن. مثلا شوهر مرد سالاره و میخواد بدون اینکه استقلال یا نظر همسرش رو در نظر بگیره کارای مورد علاقه خودش رو انجام بده، چون میخواد ثابت کنه رئیس اونه و متاسفانه دلخوری و آشفتگی همسرش رو نمیبینه و اهمیتی بهش نمیده. همینطورم برعکس، زنی که مرتب با شوهرش مخالفت میکنه و تو جمع اونو خرد میکنه تا به همه نشون بده که برای خودش کسیه و فرمانبردار نیست. هر دوی این رفتارا معقول نیستن و از نظر روانشناسی کنترل کننده نوع دوم به حساب میان. در مجموع از آدمای حقباز و فریبکار گرفته تا مؤسسات طماع و همکارای خودخواه، همسران مرد سالار، همشون از کنترل کننده های نوع دوم هستن، چون اولویتشون منافع شخصیشونه. اونا ضرر و رنجشایی رو که رفتارشون به دیگران تحمیل میکنه رو نمیبینن یا نمیخوان ببینن. مثلا جان نماینده فروش درهای ایمنی و ضد سرقته. از نظر کاری آدم موفقیه، چون بلده چجوری خریدارا رو نگران کنه و کالاهاشو به اونا بفروشه. اون معمولا برای بازاریابی محصولاتش میگه همه میدونن که این روزا ما دیگه امنیت نداریم، یا میگه هیچ کس نمیتونه خونش رو از سرقت حفظ کنه. حتما متوجه شدید که نسبت به قبل دزدیا بیشتر شده و از این جور حرفا. بعد از اینکه فضا رو پر از ترس و وحشت میکنه، محصولاتش رو راحت تر میفروشه و جالب اینجاست که مشتریام از اینکه اون به فکرشون هست و امنیتشون رو حفظ کرده ازش تشکر میکنن. گاهن دیدین که وقتی تحت تاثیر یه چنین محیطی قرار میگیریم، حتی اگه نیازی هم به اون کالا نداشته باشیم اونو میخریم. نمونه از خورده ریزای زیادیه که تو خونه هممون پیدا میشه و هیچ وقت هم استفاده نشده. اما کنترل نوع سوم بدخواهانه و خطرناک و برای تخریب دیگرانه. در واقع اینجور افراد خوبی کسی رو نمیخوان و از طرفی لزومن هم دنبال منافع خودشون نیستن. تنها هدفشون اینه که چیزی که اونا رو تهدید میکنه یا به نظرشون غیر قابل تحمل و نفرت انگیزه از بین ببرن. اونا میخوان بخشی از شخصیت شما رو که خوششون نمیاد نابود کنن. اینا حتی حاضرن خودشون ضرر کنن اما به شما هم ضرر برسونن. این افراد به دو گروه تقسیم میشن. گروه اول کسایی هن که نیتشون بدخواهان است. روش کارشون اینجوریه که وقتی به کسی صدمه میزنن همیشه برعکسش رو توجیه میکنن. مثلا میگن به خاطر خودت این کارو کردم، یا این به نفع توه، و از اینجور حرفا. و سعی میکنن نیت پلیدشون رو پشت چهره به ظاهر درست کار و موجهشون پنهان کنن. مثل وقتی که با تهمت زدن میخوان یکی رو خراب کنن و قربانی بیچاره تا بیاد ثابت کنه که این تهمت و دروغ بوده و از خودش دفاع کنه سالها گذشته و زندگیش نابود شده. گروه دوم کسایی هستن که حمله هاشون رو پنهان میکنن. یعنی کنترل کننده طوری قربانیشو تخریب میکنه که حتی خودش هم متوجه نمیشه که منشأ نابودیش کی بوده. اینجور تخریبا بی سر و صدا و بی چهره و پنهانه. یعنی شخص کنترل شده نمیدونه کی و چجوری اونو نابود کردن. مثلا لو رئیس یه بخشی از اداره است و هر روز با همکار و دوستش کریستیان نهار میخوره. در حین غذا خوردن هم از چیزای مختلفی با هم حرف میزنن و مشورت میگیرن و به هم اطلاعات میدن. کم کم لو متوجه میشه که دائما رئیسش بدون دلیل موجهی داره ازش انتقاد میکنه و ایراد میگیره. هر روز میبینه که مسئولیتاش مثل برف زیر آفتاب دارن ذوب میشن. بعد از یه مدتی هم مسئولیتاش ازش گرفته میشه و پست پایین تری میگیره. اون یه مدت به این قضیه فکر میکنه ببینه چه بلایی سرش اومده. هرچقدر سعی میکنه برای خودش دلیل و برهان بیاره و توضیح بده یا علت این مصیبت رو بفهمه به جایی نمیرسه. حتی خودش رو گناهکار و مقصر میدونه و این باعث میشه اعتماد به نفسش کم بشه. تا بالاخره یه روز میبینه دوستش کریستیان پست و وظایف قبلی اونو به عهده گرفته و اون موقع است که متوجه بدبختیش میشه. همونطوری که دیدیم تو این داستان کریستیان مستقیماً حمله نکرد، بلکه از روش‌های گمراه کننده برای نابودی قربانیش استفاده کرد. در واقع یه دشمنی پنهان تو رفتارش بود که با متوسل شدن به فریب و نیرنگ به هدفش رسید. کنترل کننده نابودگر خیلی بدبینه و غرور بیش از حدی داره. اون به روش‌های مختلفی مثل تحقیر کردن، سرزنش کردن، ترسوندن و اینجور رفتار رو قربانیاشو نابود می‌کنه. و برای اینکه به هدفش برسه، متوسل به دروغ و تهمت میشه و از هیچ آزار و اذیت روحی، البته به طور غیر مستقیم، دریغ نمی‌کنه. اون اصولاً آدم بزدل و ترسویه و جوری عمل می‌کنه تا قربانیاش در مقابل بلایی که سرشون آورده هم احساس مسئولیت کنن و هم احساس گناه و با این کار خودشو بیگناه جلوه میده و همچنان به کارش ادامه میده. اینجور افراد طوری رفتار میکنن که مثل آدمای بی عیب و نقص و همه چیزدان به نظر بیان. بعضی وقتا قربانی ها دلشون میخواد بتونن از خودشون دفاع کنن یا جواب کاراشو بدن، اما چون کنترل کننده اونا رو ترسونده، جرأت نمی کنن این کارو بکنن. اگرم یه وقتی جرأت کنن و از خودشون دفاع کنن، بازم نتیجه کار به خودشون برمی گرده. چون فرد کنترل کننده همیشه نقاب یه آدم صادق و منصف رو به چهره می زنه و کارشو توجیه می کنه. هیچ وقتم زیر بار عذرخواهی نمی ره. در واقع به خاطر کارای بدش، هیچ وقت متاسف و ناراحت نیست. البته از نظر یه آدم سالم و عادی خیلی سخته که یه چنین هیولا و آدم بدجنس و نفرت انگیزی رو تصور کنه. ولی آدمای قاتل، شکنجه‌گرا و متجاوزان تو هر محیطی وجود دارن و شر و بدی رو در اطراف خودشون پخش میکنن. این افراد ممکنه ظاهر پسندیده و موجهی داشته باشن یا حتی مورد احترام اطرافیانشون باشن، اما دور از چشم همه رفتار نفرت انگیزی دارن. اونا سعی میکنن تفرقه بندازن و بقیه رو به جون هم میندازن. یه تأثیر متداول و رایجی که اینو کنترل داره اینه که به قربانی احساس گناه تحمیل میکنه و باعث میشه اتفاقی رو که براش افتاده پنهان کنه. اون در حالی که از این اتفاق داره رنج میبره، در واقع به نوعی همدست شکنجه‌گرش میشه. مثل سرنوشت کسایی که مورد آزار جنسی یا کودک آزاری قرار میگیرن. این احساس گناه به درون ذهن قربانی نفوذ میکنه و کم کم اون فکر میکنه تقصیر خودش بوده که یه چنین بلایی سرش اومده و کنترل کننده مخرب حق داشته باهاش چنین رفتاری بکنه. کنترل کننده نابودگر بعضی وقتا از سلاح تحقیر و یا نیش و کنایه استفاده میکنه تا روحیه دیگران رو تضعیف کنه. اما در عوض اصلاً تحمل نداره همون کاری رو که با بقیه میکنه با خودش بکنن. از نظر اون هر بلایی سر دیگران بیاد اهمیتی نداره. ولی اگه اتفاقی برای خودش بیفته خیلی مهمه. برنادت 12 ساله که ازدواج کرده. چند سالیه که دائماً با همسرش دعوا میکنن. اون همسرش رو سرزنش میکنه به خاطر اینکه فقط به کارش فکر میکنه و برای اون و بچه‌هاش وقت نمیذاره. بالاخره دعوای اونا بالا میگیره و یه مدتی به هم فرصت میدن تا در مورد این مسائل صحبت کنن و مسئله رو حل کنن. اما اختلافاتشون حل نمیشه و نهایتاً تصمیم به طلاق میگیرن. در اوج ناامیدی تصمیم میگیرن از یه مشاور کمک بگیرن و نهایتاً به این نتیجه میرسن که اختلافات بین اونا بلافاصله بعد از تماس تلفنی یا ملاقات برنادت با نامادریش اتفاق میفته. وقتی قضیه رو دنبال میکنن میفهمن که نامادریش به شکل موذیانه‌ای بنزین روی آتش خشم دخترش میریزه و اونو تشویق میکنه تا شوهرش رو اذیت کنه، چون خودش در آستانه سومین طلاقشه و از اینکه زندگی دخترش پابرجاست حسودیش میشه. وقتی برنادت میفهمه که کنترل شده، میبینه که فقط کافیه چند تا قانون ساده رو تو زندگیش اجرا کنه تا انسجام اون حفظ بشه. این داستانم نمونه‌ای از کنترل نوع سوم بود. اما درسته که کنترل کننده نوع سوم خیلی خطرناکه، ولی این نباید باعث بشه که ما فکر کنیم همه دورمون کردن و میخوان اذیتمون کنن. این احساس که فکر کنیم قربانی هستیم میتونه اوضاع رو بدتر کنه. مثل برقگیر بالای ساختمونا میمونه که صاعقه رو به طرف خودش میکشونه. در واقع لازمه که ما اول از نیت کنترل کننده خوب مطلع بشیم و فکر نکنیم همه کنترل کننده ها نابودگر هستن. مثلا بندیک فکر میکنه مدیرش به اون اطمینان نداره و میخواد اخراجش کنه، چون با کوچکترین اشتباهی اونو سرزنش میکنه و گناهو به گردنش میندازه. این رفتار باعث میشه بندیک سرخورده بشه و احساس حقارت کنه و سعی کنه دائما از خودش دفاع کنه. ولی بعد از یه مدتی علت این رفتار رو میفهمه و متوجه میشه که مدیرش میخواد اونو اخراج کنه، نه به خاطر اینکه اونو نمیخواد یا دنبال نابود کردنشه، بلکه به خاطر اینکه میخواد یکی از آشناهاشو به جای اون استخدام کنه. خب حالا دیگه قضیه فرق میکنه. از وقتی که میفهمه مشکل مربوط به مدیرش هست و نیت واقعیشو میفهمه، دیگه خودشو سرزنش نمیکنه و ناراحتیش کمتر میشه. درسته که اوضاع براش فرقی نکرده، ولی از نظر روحی سبکتر شده و آرامش بیشتری پیدا کرده. حالا میتونه خوب فکر کنه و راه حلی برای مشکلاتش پیدا کنه. اینجا مدیر از کنترل کننده نوع سوم به دوم تبدیل شد. بنابراین وقتی نیت و قصد اصلی کنترل کننده رو بفهمیم، تو احساس ما خیلی اثر میذاره. خب اگه تا اینجا یه اپیزود از این کتاب خوشتون اومده و دوست دارین هر چه زودتر نسخه فیزیکی اونو بخرین و بخونین، دست نگه دارین، چون ما براتون یه کد تخفیف 10% داریم که فقط و فقط تا آخر مرداد ماه زمان داره. شما میتونید با استفاده از کد تخفیف rsummarize10 این کتابو از سایت انتشارات ققنوس یا از فروشگاه‌های فیزیکیشون که آدرس جفتشون تو توضیحات اپیزود هست با تخفیف 10% بخرید و مطالعه کنید. نگران نباشید، کد تخفیف رو هم توی توضیحات اپیزود نوشتیم براتون که فقط تو سایتشون کپی پیست کنید تا سریع تخفیفتون اعمال بشه. پس تا اینجا گفتیم که کنترل کننده مثبت یا نوع اول همیشه نیتش خیره، کنترل کننده خودمحور یا نوع دوم نیت خودخواهانه و در جهت منافع شخصیش داره، و کنترل کننده بدخواه یا نوع سوم نابودگره و همیشه نیت مخرب و خطرناکی داره. اما چرا ما باید این مرزبندی ها رو داشته باشیم و انواع کنترل کننده ها رو بشناسیم؟ حتما شنیدید وقتی مشکلی رو درست بفهمیم و درکش کنیم، نصف اونو حل کردیم. بنابراین فقط کافیه از نیت اصلی این افراد مطلع بشیم تا بتونیم راه حل اون مشکل رو پیدا کنیم. اینطوری میتونیم آسیب روحی کمتری رو تحمل کنیم. یکی از نشونه های کنترل کننده نوع سوم اینه که هیچ وقت واقعیت رو قبول نمی کنه. اون احساس شرمندگی یا پشیمونی نداره و خودش رو گناهکار نمی دونه. به هیچ وجه نمیشه اونو متقاعد کرد یا باهاش بحث و معامله کرد، چون نظر هیچ کس رو قبول نداره. در حالی که میشه با کنترل کننده نوع دوم بحث کرد و متقاعدش کرد. به خاطر همین اگه ما نیت واقعی این افرادو بفهمیم، میتونیم واکنش درستی در مقابلشون انجام بدیم. در واقع هر بیماری نسخه خودشو داره. ما باید بتونیم نیت اونا رو از روی رفتاراشون تشخیص بدیم که کتاب مفصل به اون میپردازه. از نشونه ها و خصوصیات کنترل کننده مخرب دیگه چیه؟ یکی دیگه از نشونه هاش اینه که اونا هیچ وقت در مورد هیچ چیزی قاطعانه حرف نمیزنن و بلکه تو ذهن دیگران شک و تردید ایجاد میکنن. در واقع اونا صریحاً حرفشون رو نمیزنن، بلکه منظورشون رو غیر مستقیم مطرح میکنن و قسمت اصلی حرفشون رو زیر چرب زبونی ها و یا حقه و کلکشون پنهان میکنن. دیگه اینکه اونا عاشق اینن که پشت سر بقیه حرف بزنن، به قول خودمون غیبت و بدگویی کنن. اونا عادت دارن خبرای خوب و ندیده بگیرن و خبرای بد و مسموم و به بقیه منتقل کنن و حتی به اونا شاخ و برگ بدن. مثلا دنیز پشت سر یکی از دوستاش اینجوری میگه: اونا وضعشون خوبه و درآمدشون زیاده، ولی همسرش همیشه مسافرته و خانواده‌شو نمیبینه. به نظر من که ازدواجشون دوام نمیاره. آدم که نمیتونه با یه دست دو تا هندونه برداره. البته اینو فقط من نمیگم و همه میگن. و وانمود میکنه که داره حرف دیگرانو انتقال میده یا تظاهر میکنه که ندانسته چیزی رو لو داده. مثلا میگه: ای وای ببخشید از دهنم پرید. دیگه اینکه افراد مخرب مسئولیت حرفا و کاراشونو به عهده نمیگیرن. در واقع احساس مسئولیت ندارن. اگه صریحاً باهاشون مخالفت کنید و چهرهشون رو به همه بشناسونید، عصبانی میشن. یه خصوصیت دیگه‌شون اینه که روی کلیات متمرکز میشن. اونا عادت دارن به دیگران اطلاعات غلط بدن. مثلا میگن: همه میدونن که فلانی اینجوری کرده، یا از این جور حرفا. به خاطر اینکه شما رو متقاعد کنن، فقط دارن حرفایی رو که همه میگن بازگو میکنن و اینا حرفای خودشون نیست. به خصوص که منبع خبرم ناشناخته است و کسی به اونا شک نمیکنه که از کجا این خبر رو گرفته، در حالی که واقعیت ماجرا این نیست. این افراد بیشتر روی نقطه ضعفای دیگران تکیه میکنن و ازشون سوء استفاده میکنن تا اعتماد به نفس اونا رو نابود کنن. و چنان موذیانه این کارو انجام میدن که حتی میتونن خودشونو به عنوان آدم دلسوزی هم جا بزنن. بعضی وقتها این حالت میتونه به شکل خواسته یا ناخواسته تو خانواده هم بروز کنه. مثلا مادری پسرشو بعد از اینکه از کلاس موسیقی برگشت اینجوری تشویق کرد: تو خیلی زحمت میکشی یا میدونم کار ساده ای نیست، ولی دیروز بهتر بودی. و همین جمله باعث شد که پسرش از یاد گرفتن موسیقی بیزار بشه و اونو کنار بذاره. کنترل کننده ی نوع سوم هیچ علاقی به دیگران نداره. مثلا تو خانواده اگه این آدم هر مشکل و نگرانی داشته باشه، همه باید خودشونو با اون تطبیق بدن. به فرض اگه پدر خانواده است، همسر و بچه هاش برای اینکه خونش به جوش نیاد باید از جلوی چشش دور بشن. و بالاخره هم یه بهانه‌ای پیدا می‌کنه تا عصبانیتش رو خالی کنه. ولی اگه این اتفاق برای دیگران بیفته و اونا از چیزی ناراحت و عصبانی بشن، از نظر اون هیچ اهمیتی نداره. تو محیط کار، خونه یا جمع دوستان، همه دوست دارن محیط خوب و دلچسبی داشته باشن. بگذاریم از اینکه کشمکشا و دعوا تو هر محیطی پیش میاد، اما بالاخره همه بلدن که با هم چطوری صحبت کنن و مشکلشون رو حل کنن یا اعتماد همو جلب کنن. ولی وقتی این جور آدما تو محیط قرار میگیرن، جو سنگین میشه. بقیه جرأت حرف زدن ندارن. همه قیافه هاشون گرفته و ناراحته. اثر این بدرفتاری ها تا سالها بعد روی افراد باقی میمونه و اونا رو آزار میده. اینا افرادی هن که همیشه میخوان بگن که دانش و تجربه و قدرت من برتره. مثلا میگن: وقتی به سن من برسی اون وقت میفهمی، یا هر وقت خودتو ثابت کردی حرف بزن. در واقع اونا با اعتماد به نفس کامل در مورد حماقتشون حرف میزنن و از طرفی دست روی ناآگاهی و بیتجربگی دیگران میذارن تا برتری خودشونو ثابت کنن. اونا قادرن تناقض‌گویی کنن. مثلا حرفی رو که چند دقیقه قبل زدن و بزنن زیرش و انکار کنن. از همه بدتر این که اونا نه حاضرن به اشتباهاتشون اعتراف کنن و نه قادرن خودشونو تغییر بدن. مثلا وقتی تو اداره‌ای به قدرت میرسن، از قدرتشون به طور ظالمانه و افراطی استفاده میکنن. افراد بی‌کفایت و دوروبر خودشون جمع میکنن و بهشون بها میدن. اینطوری برای خودشون متحدانی درست میکنن که بدون اون هیچی نیستن. و قصدشون از این کارا اینه که هر بخشی از اداره رو که بتونن بدون اینکه کسی متوجه بشه نابود کنن. و دست آخرم هیچ کس بهشون شک نمیکنه و هیچ وقت مقصر شناخته نمیشن. یا اینکه اونا با افراد نخبه مشورت میکنن تا ایده ها و نظراتشون رو از چنگشون در بیارن و به اسم خودشون جا بزنن، چون خودشون هیچ نظر و ایده ای ندارن. البته مشورت کردن و استفاده از نظر بقیه کار بدی نیست، ولی اینکه کسی ایده اونا رو به اسم خودش معرفی کنه و از عوایدش به نفع خودش بهره ببره، این کار غیر طبیعی و ناسالمیه. اینجور افراد تو هر محیطی که قدرت دستشون بیفته با حسادت و کینه ورزی میتونن اون محیط رو به کام بقیه تلخ کنن و دائما باعث آزار و اذیت کسایی بشن که مورد توجه و علاقه دیگران هستن. اونا همیشه سعی میکنن بقیه رو دور خودشون جمع کنن و اوضاع رو به نفع خودشون برگردونن. بعضی وقتا دیدید وقتی چند ثانیه با اینجور افراد برخورد میکنید و صحبت میکنید، بعد از اون احساس میکنید انرژی کافی ندارید و احساس خستگی و سنگینی و بیانگیزگی میکنید. این احساس عجیب و دلسردی که در برخورد با اینجور افراد در ما ایجاد میشه برای تشخیص اونا مفیده. در واقع این همون چیزیه که ثابت میکنه با یه فرد کنترل کننده نوع سوم روبرو هستیم، که میتونه با رفتار و حرفاش انرژی ما رو تخلیه کنه و آشفتمون کنه. وقتی با این افراد در تماسیم اغلب مجبوریم نظری داشته باشیم که خلاف میلمونه. ولی وقتی اونا نیستن آزادی بیشتری داریم. مثلا مادری میگفت یه روز تعطیلی وقتی با پسرم بیرون رفتیم اولین باری بود که صدای قهقهه خنده اونو میشنیدم و با هم آزادانه بازی میکردیم. این برام خیلی تکان دهنده بود، چون هرگز در حضور پدرش چنین اتفاقی نمی افتاد. تا اون روز هیچ وقت متوجه نشده بودم حضور پدرش اجازه نمی داد که ما مثل هر مادر و فرزندی آزادانه با هم بازی کنیم و سرگرم باشیم، چون در حضور اون باید همه جدی و مبادی آداب باشن و این واقعا فاجعه است. تو اداره، مدرسه یا هر جای دیگه‌ای حتما برخورد داشتید. بعضی وقتی مرخصیان یا غایبن، فضا کم تنش‌تر و آروم‌تره. این تغییرات ناگهانی روحی نشونه‌های آشکاری از اینکه کنترل از نوع سوم در نزدیکی ماست. اینا روش‌ها و نشونه‌هایی هست که می‌تونیم کنترل کننده نوع سوم رو از طریق نحوه ارتباطش با دیگران بشناسیم. و خصوصیات زیاد دیگه‌ای که کتاب با مثالای زیادی در موردشون توضیح داده. نویسنده میگه ما همه یه قسمت تاریک و یه قسمت روشن تو ذهنمون داریم. وقتی کسی عاشق میشه چیزی به جز جذابیت و لبخند و هوش و چشم و صدا و همه یه چیزای خوب طرف مقابلو نمیبینه. و وقتی بحث جدایی پیش میاد چیزی غیر از جنبه های منفی و بدشو نمیبینه. اما باید بدونیم که این همه یه واقعیت نیست. هیچ کسی به طور مطلق فرشته یا شیطان نیست. ولی ما چون همزمان نمیتونیم دو طرف سکه رو ببینیم، پس نمیتونیم قضاوت درستی در مورد طرف مقابل داشته باشیم. و بهتره برای اینکه از شک و تردید بیرون بیایم، به آزمونای تستی که تو کتاب اومده جواب بدیم. و بعدش هم طرز استفاده از آزمونا و ارزیابی نتیجه رو توضیح داده تا بتونیم با اطمینان بیشتری در مورد طرف مقابلمون اظهار نظر کنیم. نویسنده میگه ممکنه بعضیا وقتی برای اولین بار آزمون رو میخونن فکر کنن خودشونم کنترل کنندن. این طبیعیه چون همه ما بعضی وقتا مجبور شدیم کنترل کننده باشیم. مثلا کی میتونه مدعی بشه که بارها به بچهش نگفته به خاطر من این کارو بکن؟ یا کدوممون بارها در مورد رزوممون دروغ نگفتیم تا بتونیم شغلی رو به دست بیاریم؟ یا از دیگران درخواستایی رو داشتیم که خودمون نمیتونستیم اونو انجامش بدیم؟ ولی با وجود همه اینا تا وقتی که این کنترل موقتی باشه نمیتونه از ما یه کنترل کننده واقعی بسازه. کنترل کننده حرفه‌ای مرتباً از بقیه به نفع خودش استفاده میکنه یا با حیله و نیرنگ برای رسیدن به اهدافش از اونا بهره میبره. ما باید بتونیم تفاوت این دوتا رو از همدیگه تشخیص بدیم. یه اصل اجتماعی در وجود ما هست به نام اصل ادای دین که بعضی کنترل کننده ها از این اصل استفاده می کنن. اصل ادای دین میگه اگه کسی چیزی به من بده یا کاری برام انجام بده منم حتما باید در عوضش یه چیزی بهش بدم یا یه کاری براش بکنم. حالا بعضی کنترل کننده ها از این اصل برای رسیدن به هدفشون استفاده می کنن. اول شروع می کنن به طرف چیزی می دن یا یادش می آرن که چه کارایی که براش نکردن و بعد کم کم حس مدیون بودن رو در طرف مقابل ایجاد می کنن و یه دفعه یه درخواست نامتعارف رو مطرح می کنن. طوری که طرف احساس گناه می کنه و نمی تونه درخواستش رو رد کنه. مثلا یه پدر کنترل کننده کارنامه بچهش رو می بینه و بهش میگه هیچ میدونی برای این که تو به این مدرسه بری زندگی رو به خودمون حروم کردیم. همه کار برات کردیم. اینطوری ازمون تشکر میکنی؟ خجالت نمیکشی؟ تو ما رو مسخره کردی؟ اگه بیشتر تلاش نکنی هیچی نمیشی. فکر میکنید این حرفا باعث بهتر شدن رفتار اون بچه میشه؟ مسلماً نه. این حرفا باعث میشه بچه احساس گناه کنه و سعی کنه تو محیط خونه جلوی خوشحالیشو بگیره و کارهایی که قبلن میکرده کنار بذاره و حقو به پدرش بده یا کاراشو پنهانی انجام بده. عواقب این رفتارا و از بین بردنشون خیلی مشکله. درست مثل داستان کوزت در بی‌نوایان که فیلم و داستانشو فکر میکنم هممون دیدیم و خوندیم. تناردیه ها آدم های بدجنس و تمایی بودن که با استفاده از همین اصل ادای دین به کوزت القا کرده بودن که مادرش اونو رها کرده و اونا به خاطر اینکه آدم های خیری هستن اونو نگه می دارن. کوزت هم اونا رو آدم های خوبی می دونست که بهش پناه دادن. یا مثلا والدینی که این احساس رو در بچهشون به وجود میارن که به خاطر زحمتایی که برای بزرگ کردنت کشیدیم تو مدیون مایی و باید زندگیت رو وقف ما کنی. البته تشخیص کنترلای خانوادگی کار خیلی آسونی نیست چون افراد به هم نزدیکن و روابط پیچیده‌ای دارن و یه سری شرایط خاصی وجود داره که نمیشه واقعیت رو خوب درک کرد و فهمید. ولی اگه واقعا هر کسی شرایط رو بسنجه و بعدی درخواستا رو ارزیابی کنه اون وقت بهتر میتونه تصمیم بگیره چه واکنشی نشون بده و کمتر احساس شرم و گناه کنه. یه نوع دیگه از کنترل کننده های نوع سوم افسونگرا هستن. کنترل کننده ی افسونگر برای اینکه بهتر بتونه روی ما تأثیر بذاره سعی میکنه با مهربانی و خونگرمی و خوشوبش نقشش رو پیاده کنه. یا یه نوع دیگه اش کنترل کننده قابل احترامه. اینام کسایی هن که علم و دانش یا قدرتشون برای ما قابل احترامه. چون ما به خاطر این مزیتشون بهشون احترام میذاریم و ازشون حرف شنوی داریم باعث میشه گاهن ما رو تحت کنترل خودشون در بیارن و سوء استفاده کنن. نویسنده در مورد انواع و اقسام کنترل کننده ها تو کتاب توضیح میده و خصوصیاتشون رو میگه. ازتون میخوام برای اینکه بیشتر با انواع نقابایی که بعضی آدما به چهرهشون میزنن آشنا بشید و برای این که بدونید به قول معروف چطور چوبلای چرخ دیگران میذارن حتما کتابو مطالعه کنید. اما گفتیم کتاب راهکارهایی پیشنهاد میده تا بتونیم در مقابل این افراد مقاومت کنیم و میخوایم بدونیم که چطوری اجازه ندیم کسی به ما زور بگه. وقتی کسی از ما کاری میخواد که مایل نیستیم انجامش بدیم، چطوری رفتار کنیم و چه جوابی بهش بدیم؟ افراد ساده لوح و زود باوری که به همه اعتماد میکنن، همیشه طعمه ایدئالین برای کسایی که نقاب خوشرویی به چهره زدن و سعی میکنن اونا رو کنترل کنن. بعضی وقتا لازمه به حس غریزیمون اعتماد کنیم و اگه در مورد کسی شک میکنیم یا از رفتارش ناراحتیم، این احساسات رو نادیده نگیریم. این احساسات غریزی به ما هشدار میدن که بیشتر مواظب باشیم و جوانب رو بررسی کنیم. البته باید بدونیم که ساختار کنترل اصولاً شکننده است و زود به هم می‌ریزه. به همین خاطر کنترل کننده ها همه سعیشون رو می‌کنن و همه قدرتشون رو به کار می‌برن تا جلوی فکر کردن ما رو بگیرن. چون همیشه این خطر وجود داره که هویتشون برملا بشه و قافیه رو ببازن. برای اینکه اسیر کنترل کننده نشیم و تو دامش نیفتیم، بهتر همه چیزو اونجوری که هست ببینیم، نه اونجوری که میخوایم. برای همه ما دنیای برپایه اعتماد و احترام متقابل مثل یک رویاست، ولی واقعیت چیز دیگه ایه. و اگه ما واقعیت رو نبینیم و تو رویای شیرینی فرو بریم که دنیا رو پر از صداقت و صلح و صفا ببینیم، بعدن وقتی با واقعیت‌های خلاف تصورمون مواجه میشیم، مجبوریم همش بگیم نمیشه انقدر بد جنس بود، نباید این اتفاق میافتاد، چطور تونست همچین کاری بکنه، این خیلی ناعادلانه است و از اینجور حرفا. در واقع اگه ما اعتقاد داشته باشیم که نباید دروغ، بدخواهی یا فریب و کینه وجود داشته باشه، این یه توهمیه که نه تنها هیچ خطری رو دفع نمی کنه، بلکه اونو جذبم می کنه. درست مثل این که من پول ندارم ولی وقتم رو تلف کنم و خیال پردازی کنم که اگه پول دار بودم چه کار می کردم. فکر می کنید اینجوری کسی می تونه پول دار بشه یا برای پول در آوردن تلاش کنه؟ دقیقا به همین خاطره که باید قبول کنیم واقعیت‌های غم‌انگیز، جاه طلبی‌های بی حد و حصر همکاران، شخصیت غیر قابل تحمل یکی از اعضای خانواده وجود داره. و اگه این واقعیت‌ها رو بپذیریم، به جای گله و شکایت و دل سوزوندن برای خودمون، میتونیم از خودمون دفاع کنیم یا حمله متقابل کنیم. اما قبل از دفاع یا حمله، باید اول قصد و غرض کنترل کننده رو بفهمیم. چرا مقاومت کردن در برابر کنترل کننده نوع دوم اینقدر مشکله؟ چون اون کسیه که روی نقاط ضعف طرف مقابلش تکیه میکنه. میدونه که چطور با استفاده از ترس و ضعفای قربانیاش خلع سلاحشون کنه و نذاره در مقابلش مقاومت کنن. حالا این ضعف ممکنه منشأ روانشناختی داشته باشه. مثلا کسایی که خودشونو پایین‌تر، فقیرتر، کم‌هوش‌تر، زشت‌تر یا به هر دلیلی کمتر از طرف مقابلشون میبینن. این باعث میشه روحیه‌شون ضعیف بشه و قدرت دفاعیشون رو از دست بدن. اینجور مواقع وقتی احساس میکنیم ضعیفیم، نباید عجله کنیم و تصمیمی بگیریم که بعداً پشیمون بشیم. بهتره که خواسته کنترل کننده رو عقب بندازیم. در واقع به اون بفهمونیم که منظورش رو فهمیدیم، ولی الان تو موقعیتی نیستیم که بهش جواب بدیم و فوراً از اون دور بشیم. به این میگن عقب نشینی استراتژیک. اینجوری فرصت پیدا می‌کنیم بیشتر راجع به موضوع فکر کنیم و راه حل‌های جدید پیدا کنیم. بعضی آدم‌ها هستن که برای کنترل کننده‌ها خیلی ارزشمندن. می‌دونید اونا کیان؟ اونا آدمای منفعلی هستن و حدود یک سوم کسایی که تو زندگی باهاشون برخورد داریم از این نوع افرادن. اینجور آدم ها معمولا نمیتونن از خودشون دفاع کنن و همیشه میترسن که نکنه خودشونو به دیگران تحمیل کنن و به خاطر همین ترجیح میدن انگشت شستشون زیر پای کسی له بشه تا اینکه بگن پامو له کردی. در واقع هیچ وقت درخواستی از کسی ندارن. اونا همیشه سعی میکنن اشتباهات خیالیشونو به نحوی جبران کنن یا خودشونو بخشنده و سخاوتمند نشون بدن. اونا خیلی خجالتی و کم حرفن و دائما معذرت خواهی می کنن به خاطر همین وقتی کسی ازشون چیزی میخواد روشون نمیشه بهش بگن نه، چون میترسن متهم بشن به بی احساسی و سنگدلی و همیشه بیشتر نگران دیگرانن تا خودشون، که البته این حالتا ریشه در دوران کودکی داره. به هر حال اگه این افراد میخوان از این حالت بیرون بیان، باید به این شناخت برسن که همه آدم ها مثل من هستن. همه تو زندگیشون سختی های زیادی کشیدن. و این فقط من نیستم که تو زندگیم سختی کشیدم. هر کسی باید دنبال خوشبختی و مسائل زندگی خودش باشه. هیچ کس از من بالاتر یا پایین تر نیست. بنابراین همونطوری که من به دیگران احترام میذارم و براشون اهمیت قائلم، خواسته های منم برای دیگران باید محترم و با ارزش باشه. هممون میدونیم که داستان زندگی هر کسی با اون یکی فرق میکنه. پس این متفاوت بودن نباید ما رو شرمنده یا مغرور کنه. این تمرین ها میتونه نگرش این افراد رو تغییر بده، که البته در کتاب خیلی واضح‌تر و کامل‌تر در موردش صحبت میکنه. بعضی وقتها کنترل کننده ها دست روی افرادی میذارن که از قضاوت شدن توسط مردم میترسن. مثلا طرف میگه اگه این کارو بکنی میدونی مردم چی میگن؟ اگه اینجوری بشه جواب مردمو چی میخوای بدی؟ مثلا شخصی میگفت میدونی که واقعا به پول نیاز دارم و غیر از تو روی هیچ کس نمیتونم حساب کنم. تو که نمیخوای منو ناامید کنی. یا اگه فلان کارو نکنی معلومی که دوستم نداری. به این میگن اخاذی کردن با متوسل شدن به احساسات و احترام و دوستی. و دیگرانو چنان لای منگنه میذارن که خیلی سخته در مقابل این درخواستا آدم بتونه مقاومت کنه. اما چطوری در برابر این درخواستا مقاومت کنیم و چه واکنشی از خودمون نشون بدیم؟ یه راهش اینه که وقتی با این جور آدمو برخورد میکنیم باید از خودمون بپرسیم کسی که به خاطر باج ندادن بخواد از من جدا بشه یا دوستیشو به هم بزنه آیا ارزشش رو داره که باهاش مهربون باشم و دوستش داشته باشم؟ آیا اون فقط فکر منافع شخصیش نیست؟ یا واقعا این آدم ارزش این دوستی یا فداکاری رو داره؟ در واقع همه ما میتونیم و حق داریم اگه حرکت نابجا یا پیشنهاد غیر معقولی رو میبینیم ردش کنیم و بهش بگیم نه. ولی چرا اکثر وقتا جرأت نگفتن رو نداریم؟ ریشه اینم برمیگرده به دوران بچگی. بچه هایی که به اندازه کافی محبت و عشق در زندگیشون دیدن و به خاطر کارهای خوبشون تحسین شدن، اعتماد به نفس بالایی دارن. اینا کسایی هن که به این آسونیا کنترل کننده ها نمیتونن شکارشون کنن. در واقع همه ما قدرت نگفتن رو داریم، مگر اینکه احساس کنیم طرف از ما قدرتمندتره. یا از اینکه ما رو کنارمون بذارن میترسیم، یا شاید احساس گناه میکنیم و نیاز داریم دوستمون داشته باشن. ما نمیتونیم نبگیم، چون هر انتقاد یا تحسینی که بقیه از فعالیت ها یا کارامون میکنن به شخص خودمون نسبت میدیم و به محض اینکه یکی ازمون تعریف میکنه خوشحال میشیم و برعکس از انتقادش ناراحت میشیم. اشتباه ما اینه که فکر میکنیم بقیه ما رو بهتر از خودمون میشناسن. به خاطر همین به حرفاشون گوش میدیم و اجازه میدیم در موردمون قضاوت کنن. ولی باید بدونیم که هیچ کس بهتر از خودمون نمیتونه ما رو بشناسه و ارزیابیمون کنه. برای اینکه جرأت نگفتن پیدا کنیم، باید دنیا رو اونجوری که هست ببینیم. یه راهش اینه که خیلی صریح و واضح بدون اینکه احساس گناه کنیم بگیم نه. مطمئن باشید نگفتن هیچ خطری برای ما نداره. در واقع با نگفتن شفاف به افراد زمان نمیدید که هی استدلال کنن و براتون دلیل و برهان بیارن. مثلا یه روز دقیقاً وقتی که دارید سر قراری میرید با دوستتون مواجه میشید و اون به شما میگه لطف بزرگی به هم میکنی اگه منو تا فلانجا برسونی. خب چه تصمیمی میگیرید؟ قرار رو به هم میزنید و اونو میرسونید یا کاری دیگه ای میکنید؟ شما به جای اینکه تن به خواستش بدید یا مستقیماً بهش نبگید، میتونید بهش بگید ببین من خیلی دلم میخواست میتونستم برسونمت، ولی مسیر دوره، منم با کس دیگه ای قرار دارم. شاید بتونی تاکسی بگیری یا از کس دیگه ای بخوای این کارو بکنه. این پاسخ چند تا مزیت داره. اول اینکه اینطوری با حرفای خودش بهش نشون میدید که خواستش رو فهمیدید. بعد دلیل انجام ندادن کار رو بهش میگید و بعد یه راه حل دیگه‌ای بهش پیشنهاد میدید. نویسنده به همین شکل راه حل و تمرینای زیادی رو در مواجهه با کنترل کننده هایی که احساس گناه در ما به وجود میارن پیشنهاد میده و با مثالای جالبی اونا رو توضیح میده و به ما یاد میده که واکنش درست در مقابل این رفتارا چیه. البته همیشه جواب رد دادن کار آسونی نیست. بعضیا به جای اینکه جوابای منطقی بدن ترجیح میدن از مشکلات فرار کنن. و بعضی های دیگه حمله می کنن که به دیگران نشون بدن که ساده لوح نیستن. در واقع این رفتارا نشون میده که اونا خیلی شکنندن و به خودشون اعتماد ندارن. اما یه رفتار دیگه‌ای که هم روش مؤثریه و هم بدون اینکه باعث دشمنی بشه میتونید از حقوقتون دفاع کنید اینه که با کمال آرامش ابراز وجود کنید. در واقع پنهانکاری نکنید و رو بازی کنید. اول باید انگیزه یه طرف مقابل رو کشف کنید، بعد این وضعیت و رفتارش رو با دقت براش تشریح کنید و بعد از اون بهش بگید که اثر این کارش تو احساسات یا زندگی شما چی بوده. دست آخرم راه حلی برای تغییر این رفتار بهش پیشنهاد بدید. اینجوری میتونید این اختلاف رو بدون کشمکش و دشمنی تموم کنید. به این مثال توجه کنید. آنیس با کمال میل به همسایه پیرش برای خرید کردن کمک میکنه. ولی همسایش از این موقعیت سوء استفاده میکنه و ازش میخواد هر وقت احتیاج داشت بازم اونو برای خرید ببره. آنیس هم میخواد به اون کمک کنه و هم اجازه نده که همه وقتش صرف همسایش بشه. اون بهش میگه ببین وقتی من با تو میام خرید خودم هم نیاز دارم خرید کنم. ولی وقتی شب قبل خرید کردم برام مشکل دوباره بیام. میدونی که گرفتار بچه ها هستم و خیلی کار دارم. ولی میتونیم با هم هماهنگ کنیم که چه وقتایی بریم خرید. در واقع با این حرف همسایش میفهمه که آنیس متوجه مشکلش شده و به علاوه متوجه میشه که باید بیشتر به مشکلات و دغدغه های آنیس توجه کنه. اینا راهکارهایی هست که در مقابل کنترل کننده نوع دوم میتونید انجام بدید و البته راهکارهای زیادی هم تو کتاب نوشته شده. ولی در مورد کنترل کننده نوع سوم چه راهکارهایی پیشنهاد شده؟ کسی که مثل یک آفتاب پرست پشت ظاهر فریبکارانش پنهان میشه تا بهتر بتونه دیگران رو نابود کنه. قبلاً هم گفتیم که خصوصیات این کنترل کننده اینه که اونا افراد ضعیفی هستن که به محض احساس خطر به فکر تحقیر دیگران میافتن. سعی میکنن اونا رو بیروح و بی انرژی کنن و جلوی پیشرفتشون رو بگیرن. اونا به شما القا میکنن که صلاحتون رو میخوان، اما معمولاً به طور غریزی در مقابلشون احساس خوبی نداری. اونا بیشتر سعی میکنن از روش تفرقه بنداز و حکومت کن استفاده کنن. اغلب وقتی در کنارشون هستیم فضای سنگینی رو احساس میکنیم. کنترل کننده نوع سوم از بدترین نوع دروغگوهاست و برای رسیدن به هدفش دست به هر کاری میزنه. حتی اگه اونو متهم کنیم اون تظاهر میکنه که نفهمیده و نقش آدم متعجب و بازی میکنه. شاید هم برای ثابت کردن بیگناهیش بقیه رو شاهد بگیره و کاری میکنه که شخص متهم کننده احمق به نظر بیاد و پیش خودش بگه چطور تونسته با همچین آدم پاک و خوبی اینطوری برخورد کنه. اینجور آدم ها نسبت به اتهاماتشون بی‌اعتنان و اگه لازم باشه با بدتینتی کسی رو که ازشون شکایت کرده به گناهی که خودشون انجام دادن متهم میکنن. اون تمام تلاشش رو میکنه که بهت بقبولونه که هیچ ارزشی نداری. اونا معمولا حرف و عملشون یکی نیست. به همین دلیل در مقابل این تناقض همیشه از خودمون میپرسیم چطور میگه منو دوست داره در حالی که مرتب تو جمع مسخرم میکنه؟ یا بعضی وقتا از انتقام جوییشون میترسیم و جرأت مخالفت با اونا رو نداریم. مثلا میگن اگه بری از نون خوردن میندازمت. تو دیگه بچه ها تو نمیبینی. یه خط قرمز روت میکشم. و از این جور حرفا. تو اینجور مواقع بعضی ها میترسن و جوابشو نمیدن، بعضی هم دلشون براش میسوزه و نمیخوان ناراحتش کنن. یا ممکنه بعضن احساس وابستگی بهش داشته باشن و خودشونو مدیون اون بدونن. که اکثراً این برخورده تو دعواهای خانوادگی رایجه، مثل وابستگی عاطفی به بچه ها یا وابستگی های مالی و اینجور چیزا. اما چطور میشه با اونا مبارزه کرد و سلاح جنگیدن با کنترل کننده نابودگر چیه؟ برای اینکه با اون مبارزه کنیم، باید نقاط ضعفش رو بشناسیم. اون نقاط ضعفی داره که از دید همه پنهان میکنه. یکیش اینه که اون ترسوه و به همین دلیل هم هست که رفتارای عادی نداره. سعی میکنه همه رو بترسونه و تهدید کنه. این نشون میده که خودش هم از بقیه میترسه. دلیل دیگه‌اش اینه که اون نمیتونه مستقیماً با طرف مقابلش روبرو بشه و پنهانی اونو کنترل میکنه و معمولاً از پشت حمله میکنه. پس باید بدونیم که اگرچه ممکنه اون خیلی ترسناک به نظر برسه، ولی در حقیقت ضعیف و ترسوتر از اون چیزی هست که فکرشو بکنید. در واقع تا زمانی که ما ازش بترسیم و فکر کنیم اون میتونه ما رو آزار بده یا نابودمون کنه، هیچ کاری نمیتونیم علیهش انجام بدیم. ولی به محض این که نسبت به اعمال و رفتارش مطلع بشیم، این ترس رو به طرف خودش برمیگردونیم و قدرت میگیریم. این درست همون موقعیتیه که قربانی دیگه بدگویی‌های همسایه‌ش و پاپوشای همکار و اذیت آزار رئیسش و بد رفتاری‌های همسر الکلی و حسودش رو تحمل نمی‌کنه و جرأت می‌کنه با اونا مقابله کنه. غیر از راهکارهایی که در مورد کنترل کننده نوع دوم گفتیم و می‌تونیم در این مورد هم ازشون استفاده کنیم، راهکارهای دیگه‌ای هم هست که بتونیم از شر این کنترل کننده خلاص بشیم. اول از همه باید بتونیم موقعیتمون رو بررسی کنیم و منشأ آشفتگیمون رو کشف کنیم. ببینیم چی باعث ناراحتی و رنجش ما شده. بعد که فهمیدیم، حالا میتونیم کنترل اوضاع رو دستمون بگیریم و کمتر احساس گناه و حقارت کنیم. اینجور آدم ها مثل بیماری هستن که هیچ وقت اشتباهاتشون رو قبول نمی کنن. و از همه بدتر این که نمیخوان خودشون رو تغییر بدن. پس بهتری که اصلاً فکرشم نکنیم که بتونیم اونا رو تغییر بدیم یا در مورد چیزی متقاعدشون کنیم. تازه اگرم تغییر کنن، به این زودیا و به سرعت این کار انجام نمیشه. یه راهکارش اینه که اگه میشه باید سعی کنیم کمتر اونا رو ببینیم و بسته به نوع ارتباطمون میتونیم کمتر باهاشون در تماس باشیم یا به جاهایی که اونا میرن نریم. این کار فرار کردن یا ترسیدن نیست، بلکه یه جور محافظت در مقابل کسی که میخواد به شما آسیب بزنه. با دور شدن از اون خودمونو ایمن میکنیم تا حد امکان کمتر باهاش صحبت کنید یا اگرم حرف میزنید در مورد موضوعات پیش پا افتاده مثل آب و هوا حرف بزنید. در مورد زندگیتون و جزئیات هیچ چیزی براشون توضیح ندید و هر سوالی که ازتون پرسید جواب سربالا بدید. بعدم حرفاتون رو کوتاه کنید و سریعاً ترکش کنید. اینجوری مثل ماهی از دستش سر می‌خورید. گفتیم یه خصوصیتی که اینجور آدم‌ها دارن اینه که درخواستشون رو به شکل مبهم و غیر مستقیم به دیگران می‌فهمونن. تو اینجور موارد شما هم تظاهر کنید حرفش رو نفهمیدید و بذارید منظورشون رو شفاف و روشن بگن. مثلا وقتی میگن فلانی اینجوری کرده یا به نظر میرسه اگه اینجوری کنی بهتره. شما میتونید فوراً ازش بپرسید کی اینو گفته؟ کجا اینو خوندی؟ و ازش جواب دقیق بخواید. و برای اینکه دیگه تو دام حرفای مبهم و نامفهومش نیفتید، از تکنیک چک 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 استفاده کنید. یعنی همون سوالاتی مثل چی، چرا، چه کسی، چطور، چه وقت رو ازش بپرسید تا مجبورش کنید بهتون جواب واضح و روشنی بده. سعی کنید اونو رسوا کنید و فریبکاریاشو برملا کنید. البته این کار ساده ای نیست، چون حتی اگه سر بزنگا هم مچشو بگیرید بازم زیر بار نمیره و گناهشو گردن نمیگیره. پس باید چه کار کرد؟ میتونید یه دفتر بردارید و کارای بدش رو توی اونا یادداشت کنید، چون ممکنه اونا رو فراموش کنید. و اسم کسایی رو که شاهد این کارا بودن هم یادداشت کنید یا حتی مدرک جمع کنید و روز موعود این یادداشت‌ها رو بخونید و اونو محکوم کنید. بعد از اونم قوانین سفت و سختی بذارید که رفتارش رو عوض کنه. در این حال اونو شدیداً تحت نظر داشته باشید. حتی اگه همه اینا رو هم قبول کرد، مثل ظرف شیری که روی اجاق گازه، باید همیشه اونو زیر نظر داشته باشید. مطالب کتاب خیلی مفید و کاربردیه و نویسنده تمام جوانب و راهکارا رو بررسی کرده و راهنمایای لازم رو برامون نوشته و هدفش اینه که اطلاعاتی به ما بده و ابزاری در اختیارمون بذاره تا در برابر کنترل یا آزار دیگران دست خالی و ناتوان نباشیم. نویسنده میگه کنترل همه جا هست ولی هدفش همیشه یکی نیست. همونطوری که گفتیم باید قبل از هر کاری بدونیم با چه نوع کنترلی سر و کار داریم. هدف نویسنده از این تمرینا اینه که اعتماد به نفس پیدا کنیم تا بتونیم کاری رو انجام بدیم یا زندگی رو بسازیم که دوست داریم داشته باشیم. نه چیزی رو که دیگران به خاطر خودخواهی و منافع شخصیشون یا با هدف تخریب و نابودی زندگی ما بهمون تحمیل می کنن. به امید اینکه هر کسی از مطالبی که گفتیم چیزی رو که بیشتر با شرایطش مطابقت داره برداشت کنه تا بتونه به کمک اون خودش رو از شر چیزی که آزارش میده خلاص کنه و آزادتر و خوشبختتر زندگی کنه. خب این اپیزودم به پایان رسید. ممنونیم از اینکه شنونده رادیو سامرایز بودین و ما رو همراهی کردین. دوست داریم بهتون پیشنهاد بدیم که این پادکست یا هر پادکست مفیدی که میشنوین در زمانهای مناسبی که با خانواده یا عزیزانتون میگذرونید براشون تعریف کنید. یادآوری این مطالب هم حافظه شما رو قوی میکنه و هم کم کم میتونید اونا رو تشویق کنید به کتابخوانی و گوش دادن به پادکست ها. پس خورده عادتهای خوب رو در خانوادتون پیاده کنید تا زمینه‌ای باشه برای اجرای عادتهای خوب بزرگتر. راستی، تا یادم نرفته اینو هم بگم که ما برای دسترسی بهتر شما اپیزودامونا توی پادگیرای زیادی منتشر می‌کنیم که لیست کامل اونا رو میتونید از طریق لینکی که تو توضیحات هست ببینید و از هر کدوم که دوست داشتید ما رو دنبال کنید. مراقب گوشاتون باشین. خدا نگهدار.